من اون مسئله نیست شرح نمو توسط استاد مروی کتاب مدازر جلسه 36 صفحه 301 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدم
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و بالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی بیت الطیبین الطاهرین صلاةً صلاةً على أمر الشاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به وفي الدروس استقرب العمل بالرواية المحتملة على ردها على الضائع واستطاعها في ثمنها لو تعذر على المشتري عقده من الضائع وبارثه مع موته بحثر مسئله ششم در رابطه با فروش کنیزی بود از دار صلح فرقت شد. فرمودند اگر کسی این کنیز رو از فارق بخرد طبق قاعده اولی وظیفه‌اش این است که به مالک رد کند و بیاد پولش رو از بایه بگیرد، لیکن روایتی در مسئله وجود داشت که این روایت در خلاف قاعده حکم می‌کرد، یعنی روایت می‌گفت کنیز رو مشتری باید به بایه رد کند، یک حکم خلاف قاعده. حکم دوم، اگر بایه پول نداشت کنیز باید کار کنه تا پول مشتری رو تأمین کنه. این دو حکم در روایت بود که بر خلاف قاعده بود. شهید اول در کتاب دروس در طبق همین روایت حکم کردند و فتوا دادند و بعدم خواستن روایت رو یه جوری توجیه کنن که مطابق با قواعد بوده باشه. لذا ایشون فرمودن اما حکم اول که کنیز باید به بایه رد بشه این اشکال نداره، این درست، چون کنیز که به بایه رد شد خب وظیفه بایه چیه؟ وظیفه بایه این است که کنیز رو به مالکش رد کنه، چون فارغ بودیم، چون ید او بر کنیز قرار گرفته، غاصب بوده، باید به مالک اصلی بایه رد کنه. پس لا محال کنیز به مالک اصلیش رد میشه. حالا چه بایه رد کنه کنیز رو چه مشتری. فرقی نداره. این توجیه حکم اول روایت. اما حکم دوم که چرا باید کنیز کار کنه تا پول مشتری رو بده؟ می فرماید در اینجا در حقیقت به تعبیر علمی دوران امر بین از بین رفتن مال یک مسلمان که احترام ذاتی داره، ذاتاً محترم، و بین از بین رفتن مال یک کافر حربی سلام که احترام عرضی داره، یعنی فعلا به خاطر آتش بس مال و ثروت این کافر محترم است. تا صلح و آتش بس تمام شد باز مال و ثروت او احترامی ندارد. پس دوران امر بین طلب شدن مال یک مسلمان که احترام ذاتی داره و مال یک کافر که احترام عرضی داره. ما بین این دو حق جمع میکنیم. ما نمیگیم کنیز باشه مال مشتری که اون مالک کافر دستش خالی باشه، و نمیگیم کنیز رو بدن به مالک بدون هیچی که دست مشتری خالی باشه. میگیم کنیز کار کنه، پول مشتری رو تأمین کنه و بعد هم کنیز رو بدن به مالک اصلی. پس هر دو فتوا، هر دو مطلب روایت هیچ اشکالی درش نیست. شهید ثانی می فرمایند این گونه توجیهات نمی تواند راه رو برای این دو حکم باز. به خاطر این که اگر ما در جایی روایت معتبری داشتیم که مخالف با قواعد بود، خب یه جوری باید توجیهش کنیم. لکن اگر روایتی خودش غیر معتبر بود و ضعیف بود و با قواعد مخالف بود، ما نمیتونیم با یه توجیه غیر محکم بیاییم به این حدیث عمل کنیم و او رو حجت بدیم. و این روایت در ما نحن فی ضعیفه، و مشهور علما بهش عمل نکردن. با شما بگید شهرت ضعف سند رو جبران میکنه. میدونید در اصول خونده بگید شهرت جابر ضعف سند، بنابرای خود مشهور بی روایت عمل نکردن که بگید شهرت جابر ضعف سند، حدیث معتبر است، پس باید توجیه کنیم قواعد. نه، تنها عده معدودی مثل شیخ طوسی به این حدیث عمل نموده، و اما این که ما گفتیم این دوتا توجیه محکم نیست، متین نیست، فرمایان علتش این است اون توجیه اول که شما گفتید ما قبول داریم وظیفه بایه و سارق این است که جنس رو به مالک رفت، ولی این توجیه نمیشه که بگیم مشتری باید بیاد جنس رو به همین سارق تحویل بده. ما قانون کلی داریم، جنس سرقت، جنس غصبی و نظائر اینها اگه به دست کسی افتاد باید به مالکش رسد، نه به غاصب، نه به سارق، ولو یقین داشته باشه که این سارق توبه کرده و سریعا جنس رو به مالک میده. بازم نمیشه جنس رو به سارق یا به غاصب، باید جنس رو تحویل مالکش ده. پس این توجیه اول شما که هیچی اما توجیه دومتون گفتید مال مسلمان محترم است ذاتن، و مال کافر و ثروت او محترم است عرضن. فرقی بین این دو نیست، مال همه قد محترم بود دیگه نمیشه بدون اجازه مالک در او تصرف کرد، چه ذاتن و چه عرضن. و هیچ فقیهی هم نگفته اگر تعارض شد بین مال و ثروتی که محترم از عرضم با مال و ثروتی که محترم از ذاتن، اینجا مال و ثروت محترم ذاتی مقدم است بر عرضی. هیچ کسی حرف نگفته، یک حرفی که خلق شده. خلاصه مال که محترم بود محترم دیگه، چه ذاتی باشه و چه عرضی. پس بنابراین قول اقوا این است، چون روایت ضعیف است بهش عمل نمی کنه. مسئله در اینجا مثل بیع فضولی میشه، همون احکام جاری. اگه مالک اجازه داد، علیکم السلام، اگه مالک اجازه داد بیع درست، مالک اجازه نداد جنس باید برگرده به مالک یا به وکیل یا به وارثش. اگه در دسترس نبودند جنس باید برگرده به حاکم شهر. مشتری با پولش چه کنه؟ باز مثل بیع فضولی، همون تقسیمات اونجا میاد. اگه این پول باقیه، چه عالم بوده چه جاهل، این پول رو میره میگیره. اگر این پول باقی نیست، مشتری جاهل بوده، باز از بایع میگیرن. اگه این پول باقی نیست، مشتری عالم بوده، خب پولش از دست رفته. و در پایان میفرمایند هیچ مجوز شرعی نداره که کنیز کار کنه و از سعی و کار کنیز پول مشتری داده بشه. این خلاف قواعد میباشد. اینم مسئله ششم تمام شد. بارش بخونیم بریم. و فی الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردها على البایع. در کتاب دروس مصنف نزدیک شمرده است اول به این روایت را، روایتی که مشتمل بر دو نکته است. یکی ردها على البایع، کنیز رو به بایع رد کنید. نکته دوم و طلب کردن سعی و کار از اون کنیز در ثمن کنیز. لو تعذر على المشتری، اگر متعذر بود بر مشتری اخذ اون ثمن را از بایع و وارث بایع و موت بایع. اگر از بایع نمیشد ثمن رو گرفت، یا بایع مرده بود از وارثش نمیشد پول رو گرفت، کنیز بره کار کنه پول مشتری رو بده. مصنف بر طبق همین روایت فتوا داد، بعدم عذر آورده و توجیه کرده. و عذر آورده مصنف عن رد الی، از رد این کنیز را به اون بایع. چرا ما باید کنیز را به بایع رد کنیم؟ به انه تکلیف له لیردها الی اهلها، تکلیف بایع است که رد کند کنیز را به اهل کنیز. ما کنیز رو میدیم به بایع، بایع هم وظیفش اینه بره به مالک بده کنیز رو. چرا وظیفش بره رد کنه به مالک؟ اما لأنه سارقون، یا به خاطر اینکه خودش دزدی کرده، حالا مال دزدی رو باید بره به مالکش بده. او لأنه ترتب یده علی، و یا به خاطر اینکه اگر خودش سارق نیست مترتب بوده ید این بایع بر این کنیز. عرض کنم بر این مبیع یا بر این سارق فرق نداره، بر این سارق بگیم بهتره، مترتب بوده است ید این بایع بر این سارق، یعنی اگر فرض کنیم باز بایع رفته از دوست خریده حالا به دیگری فروخته، علاوه بر ید بایع که بر این جنس قرار گرفته، چون یدش بر این جنس قرار گرفته ضامن این جنسه، باید بر جنس به مالک اصلیش برگردونه. ما جنس رو میدیم به بایع، بایع هم یدش بر این قرار گرفته بر مالک اصلی جنس رو بده. این توجیه شهید اول از این قسمت. اما از قسمت دوم میفرماین لعن استسعائها به ان فیه جمعا بین حق المشتری و حق صاحبها، و از طلب کار کردن از کنیز توجیه کرده که چطور ما میگیم کنیز کار کنه پول به مشتری بده، به ان فیه به این که در سعی و کار کردن کنیز جمع بین حق مشتری و حق صاحب کنیز. اینجا دقت کنید، اگر بگیم کنیز رو رد کنه به مالک، مشتری پولی از مالک و از پولی نگیره، بایع هم که پول نمیده، خب حق مشتری تلف شد. اگر بگیم مشتری کنیز رو برای خودش نگه داره، خب حق صاحب کنیز تلف شده. جمع بین این دو حق اینه که بگیم کنیز کار کنه پول مشتری رو بده و بعد هم کنیز رو به مالک ردش کنه. خب سوال، چرا برای مشتری کار کنه کنیز؟ خب کنیز که ملک کسی دیگه است و بایه کلا سر این بنده خدا گذاشته، به کنیز و به مالک چه کار؟ میفرمایند اینجا اون قاعده کلی که از خارج عنوان کردیم، مشتری مال و ثروتش احترام ذاتی داره، مالک کافر حربی احترام عرضی داره. چون این احترام ذاتی داره باید حقش رعایت بشه، باید مشتری کار کنه پول اینو بده. بله، باید کنیز کار کنه پول مشتری رو بده ببخشه. نظرن الى ان مال الحربیه، نظر به این که مال کافر حربی سیع و غنیمت است، در حقیقت مال کافر حربی در حقیقت مال همین مسلمان هست. و انما سار محترمن به صلحه، همانا این ثروت محترم شده به سبب صلح، اونم احترام عرضی، احترام ذاتی. فلا یعارض ذهاب مال محترم فی الحقیقه، پس تعارض نمی کند با تلف شدن مال شخص محترمی که حقیقتا محترم است، یعنی احترام ذاتی داره، نمیتونه با این تعارض کنه. نتیجتا این که کنیز ولو مالک اون شخص حربی، ولی باید کار کنه و پول مشتری رو بده. این توجیه شهید اول. شهید ثانی می فرمایید ولا یخفا ان مثل ذالکه لا یصلح لتأسیس مثل هذا الحکم، مخفی نماند که مثل این عذر آوردن و توجیه کردن صلاحیت ندارد برای تأسیس کردن مثل این حکم. یک حکم مهمی رو شما، دو تا حکم مهم اینجا عنوان کردید که هر دو مخالفت 100% با قواعد معتبر عند شیعه داره، همچه دو حکمی رو که اینقدر مهمه و مخالف همه قواعده، شما با همچه یک توجیه میخواید درستش کنید، اونم به خاطر یک روایت ضعیفی که صلاحیت برای حجیت نداره. این توجیه با این روایت ضعیف همچه حکمی رو نمیتونه درست کنه. لایق با این که مثل این توجیه صلاحیت ندارد برای تأسیس و درست کردن مثل این حکم. و تقریبه لنفس نمایتیم، و تقریب نمودن این توجیه روایت را، این که این توجیه ما رو به روایت نزدیک کنه و این توجیه باعث بشه که ما به روایت عمل کنیم، همانا تمام می شود وقتی درسته. لوکانت روایه، اگر روایت روایتی باشد، مما تسلح للحجیه، اگر روایت خودش صلاحیت برای حجیت داشته باشه، روایت حجت معتبره 100% باشه، خب ما ببینیم روایت مخالف قواعده، باید یه جوری توجیهش کنیم، چون روایت صحیح و معتبر نمیتونیم طرحش کنیم بهش عمل نکنیم، پس باید یه جوری توجیهش کنیم. لکن در اینجا وحیت بعیدتون هم، لکن این روایت بعید از این صلاحیت برای حجیته، یعنی این روایت برای حجیت صلاحیت نداره، این روایت حجت نیست. پس وقتی یه روایت ضعیف بود، شما با یک توجیه بیپایه میخواید این روایت ضعیف رو درستش کنید و با قواعد کلی شیعه مخالفت کنید، این نمیشه. خب چرا این توجیهات عرض کنم که محکمی نیست، وارد این بیان میشن.
میفرماین و تکلیف البایع بالرد لا یقتضی جواز دفعها الی، و مکلف بودن بایع به رد جنس رو به مالک این اقتضا نمی کند جواز دفع این کنیز را به اون بایع. این که وظیفه بایع اینه جنس رو ببره به مالک بده، خب این که توجیه نمیشه که مشتری هم جنس رو بره از فران که ببره به همین بایع و سارق تحویل بده. کما فی کل غاصبه، چنان که در هر موردی در هر غاصبی شما مالی از یک غاصب به دستتون میرسه، ثروتی به دست شما میرسه، یقین دارید آقای زید غصبش کرده، نمیتونید مال و ثروت رو به زید بدید، باز ببرید به مالکش بدید، ولی اون یقین داشته باشید تا جنس دست زید رسید میبره به مالک تحویل میده، شما نمیتونید جنس رو به زید بدید. اینجا هم همینطوره. و قدم یدهی لا اثر له فی هذا الحکم، و مقدم بودن ید بایع هیچ اثری نیست برای این مقدم بودن در این حکم رد. شما میگید دست بایع روی جنس بوده قبلا، مقدم بر ید شماست، پس من باید جنس رو به بایع بدم او به مالک بده، این قدمیت که تأثیر نداره. از کجا میگید تأثیر نداره؟ از اینجا که اگر کسی از غاصبی جنسی به دستش رسید و او جنس رو به دست شما داد، باز شما نمیتونید به نفر قبلی جنس رو بدید، شما نمیتونید به غاصب جنس رو بدید. پنج دست گشته یک جنسی به شما رسیده، یقین دارید از آقای زید جنس غصب شده، شما به هیچ کدوم از این پنج نفر جنس رو نمیتونید بدید، ولو یدش بر شما مقدمه، ولو او قبلا سلطه بر این جنس داشته، شما نمیتونید به نفر قبلی این جنس رو تحویل بدید، باید به مالک اصلی تحویل بدید. و قدم یدیه لا اثر له فی هذا الحکم، مقدم بودن ید بایع تأثیری نیست برای این قدم در این حکم رد. و الا لکان الغاصب من الغاصب یجب علیه رد الی، و الا هر آینه بود که غاصب از غاصب واجب بود در این غاصب از غاصب رد جنس را به اون غاصب. و حال این که این باطله، شخصی از کسی جنسی رو غصب کرد، دیگری آمد جنس رو از او غصب کرد، وظیفه غاصب دوم اینه که جنس رو به غاصب اول تحویل بده؟ نه خیر، وظیفه‌ش اینه ببره به مالک تحویل بده. وقتی که غاصب اول قدمیت داره، دست او اول در این ثروت قرار گرفته، نه غاصب به غاصب اول جنس رو تحویل نمیده، میبره به مالک تحویل میده. این قسمت اول که فرمودن این جنس کنیز باید به بایع رد بشه، توجیهش باطل. اما قسمت دوم احترام اصلی عرضی ذاتی درست کردن، او حرفا والفرق فی المال بین المحترم بالاصل والعارض لا مدخل له فی هذا الترجیح، فرق در مال و ثروت بین مال و ثروتی که محترم بالاصاله و محترم بالعرض می باشد دخالتی نیست برای این اصلی بودن و عارضی بودن در این ترجیح. ید یکی اصلی است، ید عرض کنم که بله ملکیت یکی اصلی است، ملکیت یکی عارضی، این باعث نمی شود که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد. معشتراک هما، با این که هر دو مشترکند در حرمت تصرف، چه کسی ملکیتش اصلی باشه انسان نمیتونه بدون اجازه او در ملکش تصرف کنه، ملکیت کسی عارضی باشه انسان بدون اجازه خودش در اون ملک نمیتونه تصرف کنه، پس بنابراین فرقی نداره. و کون المطلف للسمن لیس هو مولا الامه، مخصوصا با عنایت به این نکته که بودن مطلف مر سمن، کسی که سمن رو تلف کرده مولای کنیز نبوده که حالا شما از جیب او بخواید کنیز کار کنه و پول این شخص داده بشه. فکیف یستوفا من ماله، پس چگونه است استیفا شود پول از مال اون مولا؟ و ینتقض به مال اهل ذمه، شهید اول فرمودن تعارض میشه بین ملک اصل و ملک عارضی، ملک ذاتی مقدمه، میفرماین نه چنین نیست، مورد نقض داره. اگر ملکیت یک کافر ذمی با ملکیت یک مسلمان تعارض کرد، کدوم مقدمه؟ ملکیت مسلمان مقدمه؟ نه خیر، هیچ کس هم چه حرفی نمیزنه. وقتی کسی مال و ثروتش محترم بود محترمه، فرقی نیست بین این که مسلمان باشه و یا کافر ذمی باشه. و ینتقد، کلام شهید اول نقض می شود به مال و ثروت اهل ذمه، پس به درستی که تحریم این مال اهل ذمه عارضی است و لا یرجح علیه مال المسلم المحترم بالعفو عند التعارض، ترجیح ندارد بر این ثروت اهل ذمه مال مسلمانی که محترم است بالعفو و ذاتن در وقت تعارض. در وقت تعارض کسی نگفته مال و ثروت مسلمان مقدمه، چون احترام ذاتی داره. پس بنابراین توجیهش قرب نداره، چند نفری بیشتر بهش عمل نکردن. لانما عمل به الشیخ علا قا هدته، همانا عمل نموده به این روایت شیخ طوسی بر طبق قاعده و قانون خودش، که مرحوم شیخ طوسی همینقدر خبر ضعیف باشه وثوق به خبر پیدا کنه، اطمینان پیدا کنه از خبر ضعیف، به خبر ضعیف هم عمل میکنه. پس شیخ طوسی به این خبر عمل کرده بر طبق اون قانونی که داره. بعد از شیخ طوسی هم که بارها در اصول خونده ادعی مقلد شیخ طوسی بودن، تا 100 علما مقلده ازشون تعبیر میشه، یعنی مقلد شیخ طوسی بودن. اونا هم دیگه حرف تازه‌ای نداشتن. پس به انما عمل به شیخ، به این روایت عمل کرده مرحوم شیخ طوسی بر طبق قاعده و قانون خودش و مشهور شده بین اتباع شیخ طوسی. اتباع شیخ طوسی هم که عرض کنم که به فتواشون عمل میکردن، لذا بین اونا مشهور شده. اما وردها، این حدیث رو علمای مجتهد و مستنبط ردش کردن، به مخالفت حال الاصول، به خاطر این که این حدیث و این روایت مخالف با اصول مکتب تشیع میباشد. حدیث رو طرح کردیم، حالا این بابا باید چه کنه؟ بل اقوا وجود رد المشتری لها علا مالکها. اقوا این است که واجب است مشتری رد نماید مر این کنیز رو به مالکش، یا به وکیل مالک، یا به وارث مالک، و مع التعذر علی الحاکمه. اگر متعذر باشن، نه دسترسی به مالک داره، نه به وکیل داره، نه به وارث داره، به حاکم رد کنه. و اما ثمن، مشتری با پولش چه کنه؟ کلا سرش رفته. و اما ثمن و یطالب به البایع مع بقاء عینه مطلقا، اما ثمن را، پس مطالبه می کند این ثمن را از بایع، مطالبه می کند به این ثمن بایع را، یعنی میره یخی بایع را میگیره با بقای عین ثمن. اگه عین پول باقی است میره از بایع میگیره مطلقا، چه مشتری عالم بوده به این سرقت یا جاهل بوده. و مع تلفی، اگر ثمن تلف شده باز مراجعه میکند، مطالبه میکند از بایع ان کان المشتری جاهلا به سرقتها، اگر مشتری جاهل بوده به دزدی بودن این کنیز، اگر این پولش هم تلف شده باشه میره عرض کنم که غیر اون پول رو از بایع، مثل پولش از بایع میگیره. اگر هم عالم بوده که در بیع فضولی گفتیم خودش مرتکب تلف شدن، خودش مسبب تلف شدن مال و ثروت خودش شده، دیگه به چه کسی میخواد مراجعه کنه؟ ولا تستطع الامت مطلقا، اما طلب کار نمیشود از کنیز مطلقا، به هیچ وجه نمیشه کنیز رو وادار به کار کرد تا پول مشتری رو بدهد. مطلقا، چه بایع، چه مشتری عالم باشه چه جاهل باشه، چه بایع بتونه پول بده و چه بایع نتواند پول بدهد. از سابعتو لا یجوز بیع عبد من عبدین من غیر تعیین سواء کانا متساویین فی القیمت و استفاد ام مختلفین لجهالت المبیع المختزیت للبطلان. وارد میشن در ذکر مسئله هفته. قبل از ورود به این مسئله یه مقدمه کوتاه رو اشاره میکنیم و بعد وارد توضیح این مسئله میشه. مقدمه این است که بیع و خرید و فروش تارتن بیع فرد است و تارتن بیع کلی است. خب فرد میدونید مشخصه، این ساعت موجود رو، این کتاب موجود مشخص رو میفروشه، این میشه بیع فرد و جزء. و تارتن بیع کلی است. بیع کلی هم بر دو قسم است. بیع کلی در معین و کلی در ذمه. اما کلی در معین این است، فرض کنید 5 تا ساعت اینجا وجود داره یا 100 من گندم اینجا وجود داره، انسان بیاد 1 ساعت از این 5 تا یا 1 من گندم از این 100 من رو، از این صدره رو بفروشن، این میشه بیع کلی در معین. 1 من کلی، یعنی کدام 1 من مشخص نیست ولی در ضمن معین است، یعنی در ضمن 100 من است. 1 ساعت است در ضمن 5 ساعت، یعنی یکی از این 5 ساعت. اینم میشه کلی در معین. اینم قسم دوم. قسم سوم بیع کلی در ذمه است، که کلی در ذمه معناش نیست، یه ساعتی رو مشخص میکنه، ساعت مارک فلان با فلان خصوصیات رو از شما میخرم. 1 من گندم آبی که نمیدونم مخلوط چیت نداشته باشه، کاهش نمیدونم کم باشه، چنین و چنان طرف میخوام. این کلیه، ولی کلیه در معین نیست. یعنی 1 من از این 100 من نیست، 1 من کلی با این خصوصیات، حالا از هر جا میخواد بیاره به هر شکل باشه ما کاری نداریم. اینم میگن بیع کلی در ذمه و کلی در غیر معین. این مقدمه. حالا ضمن مقدمه یک نکته دیگه هم اشاره کنیم. به طور کلی بیع فرد و کلی در ذمه اگر صفات مشخص باشد مطلقا جایز، مطلقا یعنی مبی هر چی باشه، مثلی باشه، قیمی باشه، عبد باشه، کنیز باشه، حیوان باشه، هر چی باشه. این اشکالی داشت. لیکن در کلی در معین آیا به نحو کلی در معین جایزه یا نه؟ مشهور علما میگن بیع کلی در معین در 1 مورد جایزه و اونم جنسی است که مثلی باشه. پس در جنس قیمی، در جنسی که مثلی نیست بلکه مبادلش فقط با قیمت است، این جنس رو به نحو کلی در معین نمیشود فروخت، بله گندم مثلی به نحو کلی در معین میشه فروخت. 1 من از این خرمن، از این کود گندم، اشکال نداره. 1 کیلو روغن از این 50 کیلو، اشکال نداره. یک کیلو نخود از این 10 کیلو میفروشه اشکال نداره، کلیه در مورد. لکن در اجناسی که قیمی هست مثلی نیست، این اجناس به هیچ وجه به نحو کلی در معین خرید و فروش نمیشه، خرید و فروشش باقی. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه نتیجه میگیرید. میدونید حیوان، حالا چه ناطق باشه و چه ناطق باشه، جزء قیمیات هست، مثلی نیست، چه عبد و کنیز باشه چه گوسفند باشه، اینا جزء قیمیات هست. چون جزء قیمیات هست به نحو کلی در معین نمی شود اونها رو فروخت. مثلا به این معنا، دو تا عبد و بنده اینجا هست یا 5 تا عبد و بنده، من یکی از این 5 تا رو بخرم، این میشه کلیه در معین. البته اینجا تو پرانتز بعضی از علما این بی رو کلی در معین نمی دانن، اسمش می دارن فرد منتشر. حالا اون یه بحثی داره، فعلا جای بحثش نیستش، در جای خودش باز عنوان میشه انشاءالله. همین یک عبد از بین 5 تا رو میگم کلی فی المعین نیست، فرد منتشر هست، از اونم باطل سر در سر بیش، ولی حالا او کار نداری فعلا. پس یک عبد و بنده از 5 تا انسان بخره، این بی باطل مطلقا. چه این عبد و بنده ها از نظر قیمت و صفت مختلف باشن یا من جمیع الجهات مساوی باشن، فرض کنید دو بنده دو قلو هستن که از تمام خصوصیات شبیه هم هستن، هیچ فرقی با هم هستن، یکی از این دوتا رو بخواد بخره باشه، بعد مشخص باشه کدومی. این آغاز مسئله هست. لکن بعضی از علما آمدن به یه حدیث ضعیفی استناد کردن، فرمودن جایز است بیع عبدی من عبده یا من عبید که بفروشه یکی از این 5 بنده رو، همون کلیه در معین. بعضی گفتن جایزه مطلق، چه عبید مساوی باشن از در صفات یا مساوی نباشن. و بعضی از علما هم فرمودن که بیع عبد من عبید این جایز است، به شرطی که این بنده ها از نظر قیمت و صفت مساوی باشند، مثل هم باشند. و قیاس کردن بیع عبد رو به مثلیات، در مثلیات بیع کلی در معین جایز، پس در قیمیات هم جایز است. لکن شهید ثانی می فرماید اولا این فرض شما باطله که 5 تا عبد پیدا کنید من جمیع الجهات مثل هم باشه، از جهت کار، فعالیت، زحمت، زرنگی، هوشیاری، غیر، من جمیع الجهات مثل هم باشن، این فرضش اصلا محال خلاصه. این اولا و ثانیا تازه فرض کردیم پیدا شدم چه موردی. نمیتونیم قیاس کنیم، ما نمیتونیم حکم مثلی رو قیاس کنیم. در قیمی هم همین حکم رو ما جاری کنیم. میفرمایند بله بیع عبد به نحو کلی در ذمه اشکال ندارد، به طرف یه بنده ای رو توصیف میکنه، میگه بنده ای میخوام سنش اینقدر باشه، خصوصیتش اینقدر باشه، اینجور کار کنه، مریض نباشه و غیره. بعد اونم بگه حالا دیگه فرق نداره چه بیع سلم باشه، یعنی بگه 2 ماه دیگه هم چه بنده ای برات میارم، و چه بیع حال باشه، یعنی بگه الان میرم چه بنده ای برات میارم، الان تعبیره. پس بنابراین بیع به نحو کلی به ذمه هیچ اشکالی نداره، چه سلم باشه و چه حال باشه، ولی کلی در معین بیعش در قیمیات باطل خواهد بود. التابعه لا یجوز بیع عبد من عبدین من غیر تعیین، جایز نیست فروش یک بنده از دو بنده بدون تعیین. ما اصطلاح عرض کنم که اصطلاحی که متداول در بین فقها است بیان کردیم، کلی فی المعین، بیع کلی در معین درست نیست، بیع عبدی از بین دو عبد بدون تعیین درست نیست. سواء کانا متساویین فی القیمت و صفات، چه هر دو عبد در قیمت و صفات متساوی باشن یا نه مختلف باشن. چرا؟ لجهالت المبیع المقتضیت للبطلان، چون مبیع مجهوله، مشخص نیست کدوم یکی از این دوتا، مبیع مجهوله، جهالت مبیع هم اقتضای بطلان میکنه. ولا بیع عبید کذالک، همچنین بیع چند بنده همچنین درست نیست. چند بنده رو 5 تا بنده از بین 100 تا بنده بخره به این شکل کلی المعین، اینم درست نیست. چرا؟ به خاطر همون علتی که ذکر کرد. دو قول دیگه در اینجا وجود داره. قول اول و قیل یسه مطلقا، گفته شده بیع عبدی از دو عبد یا از عبید صحیح هست مطلقا. مطلقا یعنی چه مساوی در قیمت و صفات باشن یا مساوی نباشن. چرا؟ به خاطر استناد کردن به ظاهر روایت ضعیف. یک قول و قیل یسه مع تساویه ما من کل وجه، قول قیل گفته صحیح هست در صورتی که این دو عبد از هر جهتی مساوی باشن. اگر دو عبد باشن من جمیع الجهات با هم مساوی باشن، ای بیاد یکی از این دو تا رو بخره اشکالی نداره، بیع کلی در معین در این صورت درسته. و قیاس کرده به بیع صبره، کما یصح بیع قفیز من صبره متساویت الاجزا، چنانچه بیع یک قفیز از یک خرمن متساویت الاجزا درسته. یک من گندم از یک خرمن گندم که متساویت الاجزا، گندم هم مثل همم شکل همم، دو نوع گندم با هم مخلوط نشده، یک من از بین صد من گندم گفتیم مثلی به کلی در معین درسته، اینجا هم این آقا گفته درسته. و یضعف به منع تساوی العبدین علی وجه یلحق بالمثلیه، این قول تضعیف می شود به منع تساوی دو عبد و بنده بر وجهی که ملحق شود به اون مثلی. اصلا همچه موردی نداریم ما که شما دو تا عبد و بنده داشته باشید که اونقدر مثل هم باشن مثل دو تا دانه گندم که هیچ فرق و تفاوتی با هم ندارن. از جهت هوشی، استعدادی، غریزه‌ای، کاری، چون اینا همه از کن ملاک هست. ممکنه دو از کن دو نفر من جمعی الجاب قد و اندازه و وزن و همه چی شبیه هم باشن، از در کاربرد هوشی مثل هم نباشن. ممکنه دو نفر از در هوش مثل هم باشن، از در کار کردن یکی تنبل باشه یکی تنبل نباشه. علاوه ها دو تا عبد و بنده ای که من جمعی الجاب با هم مساوی باشن که مثلی حساب بشن ممکن نیست وجود نداره. تازه باشه هم ما گفتیم عبد و بنده جزء قیمیات هست، قیاس به مثلیات درست نیست. و ضعف و صحت مطلقا واضح بود. شهید ثانی میفرماید ضعف قول به صحت مطلقا چه عبد و بنده ها مثل هم باشن یا مثل هم نباشن واضحه. واضحه که خلاصه بیع کلی در معین در رابطه با عبید صحیح نیست مطلقا. و یجوز شراؤه، میخوان بفرماین کلیه فی الذمه درسته، اما جایز از خریدن عبد را به نحو موصوف که توصیفش بکنن علاوه چین به شکلی که برطرف شود جهالت سلمه، به عنوان بیع سلم. بیع سلم بیعیست که پول الان میده جنس رو 10 ماه دیگه 5 ماه دیگه تحویل مشتری میده. لأن ضابط المسلم فی ما یمکن ضبطه کذاله، به خاطر اینکه ضابطه بیع سلم چیزی است که ممکن باشد ضبطش این چنین، یعنی بلاش که جهالت برطرف بشه. و هو منه کغیره من الحیوان، این بیع سلم از این حیوان مثل غیر این بیع سلم است نسبت به عرض کنم که بیع حیوان، یعنی میخوام بفرماین بیع حیوان در سلم مثل بیع سلم است در غیر حیوان، چنانچه در بیع سلم غیر از حیوان کلیه در ذمه درست است، در باب حیوان هم بیع سلم به نحو کلیه به ذمه درسته. الا ما یستثنا، مگر موردی که استثناء شود. در جای خودش فقها مفصل ذکر کردن بعضی از موارد داریم که بیع سلم در باب حیوانات جایی نمی شود. مثلا چطور؟ فرض بفرمایید کسی میاد پولی به کسی میده، میگه من یک گوسفند میخوام و یک بچه، یک گوسفند و یک بچه، یک مادر و بچه با این خصوصیات، مادر این خصوصیات رو داشته باشه، بعد این گوسفند بچه هم بره هم این خصوصیات رو داشته باشه، در من 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه بیاد. علما میگن این فرد عزت وجود داره، یعنی بسیار کمه. حالا ممکنه طرف بره، فروشنده بره یک گوسفندی پیدا کنه با اون خصوصیات، ولی از کجا معلومه که بچه این گوسفند به دنیا آمد همه خصوصیات که برای بچه در اون داشته باشه، یا یه بچه یه دونه بره پیدا کنه اون خصوصیات رو داشته باشه، خب از کجا معلوم مادر اون بره همین خصوصیات رو داشته باشه. لذا میگن چون همچه بیع سلمی عزت وجود داره، یعنی بسیار نادر و کم است، لذا این بیع سلم به این شکل درست نیست. الا مستثنی مراد این قسم است. خلاصه به طور کلی و تشریح قسمی که عزت وجود داشته باشه، یعنی کم پیدا بشه، اون بیع سلم درست نیست. خب پس کلی به ذمه به نحو سلم درسته. شهید اول میفرماین و اقرب جواز این شراء است موصوفا حالا، و قول اقرب این است که عبد و بندر با صفت یعنی به نحو کلی فی الذمه حالا و نقدا هم میتونه بخره، توصیف کنه عبدی رو با این صفات، پول بده اونم برای سری این عبد رو براش بیاره. چرا؟ به خاطر تساوی این حال و سلم در اون معنای مصحح به خاطر این که این بیع حال و بیع سلم با هم فرق ندارن در اون ملاک که بیع رو تصحیح میکنه. ملاک تصحیح بیع این است که یه جوری این مبیع و جنس توصیف بشه که جهالت رو برطرف کنه. پس چه بیع سلم باشه چه بیع حال باشه، اگه جهالت برطرف بشه در مبیع، اون در همچه بیعی درست خواهد بود. فلو باعه عبدن کذاله، اگر بفروشد همچه عبدی را به این شکل به نحو موصوف کلی فزمنه، و دفع الیه عبدین للتخییر، دایع به این مشتری دو تا بنده بده به خاطر تخییر، یعنی به خاطر اینکه اختیار کنه یکی رو، بگه شما بنده ای با این خصوصیات خاصی، هر دو بنده ای این خصوصیات دارن، هر کدوم میخوای اختیار کن، لیتخیر ما شاء منهما، بیاد اختیار کنه هر کدوم خواست. فأبق احدهما من یده، یکی از این دو بنده از دست مشتری فرار کرد، مشتری زامنه یا نه بحث داره سیاد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.